پیش هستم. همونطور که میدونین اردوان همیشه پادکست روزای شنبه و سه شنبه و پنج شنبه ما میام پیشتون. روزای شنبه راجع به مسائلی حرف میزنیم که یا آموزشی باشه یا توسعه فردی باشه و روزای سه شنبه سوار داستان موفقیت آدما میشیم و زندگی رو از دید اونا سعی میکنیم که بهش نگاه بکنیم. امروز هم رفتیم چه یکی از دوستای خیلی خیلی خوب من به اسم خانم آذین و یه موضوع خیلی جذاب رو میخوام بهمون بگم و تو یه روز خیلی جذابی هم دارن این موضوع رو بهمون میگن. روزی که ما داریم ضبطش میکنیم روز مادره و تمام حرفایی هم که قرار خانم آذین بزنن راجع به اتفاقاتیه که برای یک کسی که تازه مادر شده و بعد از اون قرار با همون حرف بزنن و صحبت بکنیم. خیلی مخلصم خانم آذین. خوبی؟
عالیه. مرسی. ممنون. من اولش بگم که من خیلی دختر احساساتی هستم. خب. یهو وسطاش اشکم در میاد. الان همین که گفتی روز مادر
خب این پس خیلی ناجوشه. من از صبح دارم خودم کار میکنم که یا استوریا رو نبینم یا سعی بکنم که اصلا گریه نکنم.
آره.
خب پس چیز محصل امروز مثل برنامه محصل میخواییم.
خیلی من احساساتی هم، ولی خب نه، من البته اینو اردوان جو یاد گرفتم که جاهایی که باید احساسم رو بروز بدم بروز میدم. یعنی مهمترین درسی که حالا من توی این مسیر واقعا یاد گرفتم اینه که بتونم احساساتم رو هم به آدم رو بگم هم بروز بدم. چیزی که حالا الان باز صحبت میکنیم، قبل از مادر شدن اینو نداشتم.
واقعا چه جذاب.
آره. از کجا شروع کنم؟
اول میشه یه کوچولو خودتون رو معرفی بکنین، چند سالتونه، چی خوندین، چی کار دارین میکنین؟
من آذین محمدی هستم، 34 سالمه.
ماشاءالله.
که باور من نمیشه که 34 سالمه. من معماری خوندم، رشته تحصیلی معماری بوده، ولی من چون مامانم مربی بوده از بچگی مامانم ورزشکار بوده، به خاطر همین ما 7 سالمون بوده من و خواهرمو گذاشت تو باشگاه، دو تا دختر توپلی بودیم ما رو گذاشت تو باشگاه. به مربی گفت اینا تا لاغر نشدن از باشگاه اینا رو بیرون نیار، من اینا رو لاغر میخوام این دوتا رو. که با کاراته هم شروع کردیم از 7 سالگی، ولی خب دیگه علاقه من شدیم، دیگه شروع کردیم کنگ فو رفتن، مسابقات شرکت کردیم، مقام آوردیم من و خواهرم. یعنی این ورزشه تو خونمون بوده. شاید این وسط ها مثلا یه ماه ما ورزش نکردیم، دو ماه ورزش نکردیم، ولی روتین همیشگی ما ورزش بوده، چون مامان خیلی اصرار داشت که حتما بچه های من باید ورزش کارشن. دیگه همینجوری رفتم جلوتر که سنم بالاتر رفت و اصلا فکرشو نمی کردم که از ورزش میتونم درآمد داشته باشم. گفتم که من باید مهندس شم، باید معماری بخونم. خب علاقه هم داشتم دیگه. توی دانشگاه معماری خوندم.
کدوم دانشگاه؟
شمال. تو نوشهر.
بله.
معماری خوندم، بعد در کنارش هم ورزش حرفه‌ایمو انجام میدادم. که دیگه ازدواج کردم اومدم تهران، تصمیم گرفتم دیگه، چون محل کارم هم عوض شده بود، من شمالم کار میکردم معماری، محل کارم عوض شده بود، دیگه گفتم بس برم تو کار ورزش مدارکم بگیرم. شروع کردم گرفتن مدارک، بماند که به چه سختی من شروع کردم به یوزر گرفتن. اولش یه ذره حس کمالگرایی داشتم، گفتم خب من مربیم، من تو شمال بر خودم شناخته شده بودم، الان توی باشگاه ها باید مثلا دو تا سه تا شاگرد، چرا من باید دو تا سه تا شاگرد شروع کنم؟ ولی موندم پاش، چون خیلی دوست داشتم این رشته رو، خیلی دوست داشتم که از راه عشق واقعی این پول در بیارم. بعد مردمان جان، من ورزش کردن به من خیلی چیزا یاد داد، یعنی همون وزنهای سنگینی که بلند میکردم، شاید این جمله های کلیشه‌ای باشه ها، یعنی شما از هر ورزشکاری اینا رو سوال کنید دقیقا هم جمله ها رو بهتون میگه، اما سختی که شما توی ورزش میکشید شما از شما یه آدم دیگه ای میسازه. مورد دومش بستگی به این داره که چقدر بخوای تغییر کنی. هستن کسایی که ورزشکار هستن ولی ورزش رو به عنوان شغلشون و درآمد اصلیشون نمیدونن، ولی هستن کسایی که مثل من انتخاب کردن که ورزش رو به عنوان شغل اصلیشون بدونن و درآمد داشته باشن. و توی ورزش مخصوصا حالا برای ماها خیلی سختی داره، توی حالا تو محیطی که داریم زندگی میکنیم بخوای مستقل باشی، بعد یه سر روحیه کمالگرایی هم داشته باشی و بخوای خوب زندگی کنی، با کیفیت زندگی کنی. حالا نمیگم کمالگرایی خیلی بده یا خوبه، خیلی جاها البته به من حس خوبی داد و باعث پیشرفت من شد. مثلا یه کتابی که من تازگی‌ها دارم میخونم، ایکیگای، توی کتاب ایکیگای میگه اومدن تحقیق کردن بین کسایی که یه کوچولو استرس دارن ولی کسایی که هیچ استرسی ندارن، طول عمر اونایی که یه کوچولو یه ذره استرس دارن خیلی بیشتر از اونایی که هیچ استرسی ندارن، چون استرس باعث میشه تا یه تکونی به خودت بدی، یه تغییری دوست داشته باشی توی زندگیت ایجاد بکنی، تا اینکه همینجوری مثل سیب زمینی آدم بشینه منتظر این اون باشه. تا من اینجوری نبودم. چیزی که بابام به من یاد داد این بودش که تو اگر دختر من هستی، دقیقا این جمله رو بهم گفت، گفت اگه تو دختر من هستی باید رو پای خودت بایستی، دستت سمت کسی نباید دراز چه واسه درآمد که خرجی یا هر چیز دیگه. و این بین تمام بچه ها، هم من هم خواهرم هم برادرم، از بچگی یعنی 16-17 سالگی خودمون کار کردیم و ستامون هم خودمون رو آدم های موفقی بودیم.
ماشاءالله. و الان مربی فیتنس و یوگا.
فیتنس یوگا بعد.
و اینا با هم دیگه میشه؟ چون مثلا من شنیدم که کسایی که یوگا کار میکنن خیلی بدن منعطفی دارن، فیتنسی ها معمولا یه ذره فیتنس هم بدنسازیه، یعنی که من دارم اشتباه میگم.
بدنسازی با دستگاه هست.
میزان صمیمیت من با ورزش رو دیدیم دیگه.
نه با نه. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، خیلی ها وقتی هم من سوال میکنن توی دایرکت که میخوان بدونن اینو، میگن که ما فرق این دوتا چیه؟ واقعا با هم فرق میکنه. بدنسازی شما با دستگاه کار میکنی، حالا فیتنس با ابزارهای مختلف هستش، روش تمرینیشون هم با هم دیگه متفاوته. فیتنس با یوگا هیچ تداخلی با همدیگه نداره، میتونه مکمل فوق‌العاده‌ای باشه در کنار همدیگه. ولی اگر شما فیتنس کار میکنی، بدنسازی کار میکنی، کراسفیت کار میکنی، هر رشته دیگه، من پیشنهادم به همین هستش که یوگا 100% کنارش باشه. چون شما وقتی یاد نگیری که چجوری نفس بکشی، یاد نگیری که ما تو یوگا داریم پادابانده، مفاصل و عضلات کف پا و این بندای انگشت و کف دست و پشت دست، شما وقتی یاد نگیری که چجوری انرژی و قدرتتو کل کف دستت پخش کنی، چجوری یاد نگیری که چجوری با پات به زمین فشار بیاری که بتونی تعادل رو حفظ بکنی تا بتونی کیفیت تمرینتو بالاتر ببری، نتونی شکمتو منقبض کنی، پشتتو صاف کنی، سرشوناتو انگوشت دور کنی، اینا رو نتونی یاد بگیری، هر ورزشی تو حرفه‌ای ترین حالت ممکن هم انجام بدید کیفیت نداره.
میدونم مرتبه موضوع پادکست نداره ها، ولی فرق سبکای مختلف یوگا با هم دیگه چیه؟
ببینید سبکای مختلف داره. الان چیزی که حالا ما کار میکنیم پاور وینیاسا هستش. الان ما توی کلاس هم داریم حرکات های فیتنس هم انجام میدیم. حالا ما بهش میگیم، ما کسایی که یوگی هستن میگن نگید حرکت، نگید تمرین، بگید آسانا. یعنی یک وضعیتی هستش که شما توی اون وضعیت قرار میگیرید. حالا همینجوری عامیانه‌شو بهتون بگم، یه حرکت هستش که شما توی اون حرکت قرار میگیرید. روش های مختلف و سبک های مختلف هستش توی یوگا. یکیش سیال هستش، پشت همه، یعنی سیکله، حرکت های مختلف رو شما پشت هم انجام میدید. خب میتونه یه ذره سوخت و ساز بدنم بالاتر ببره، یه ذره حالا کسایی که دوست دارن تناسب اندامشون بیشتر توجه میکنن، خب مناسب اون هستش. یه سبک های هستش که مثلا یین یوگا، شما خیلی ریلکس میشینی، چهار تا بالشت هم هستش، دراز میکشی، فقط کششیه، بیشتر رو نفس و کشش و انعطاف و اینا کار میکنه. سبکای پاور که مثلا ما هستیم هم یه سیکل هستش که پشت هم انجام میدیم، ولی آسانه هامون قدرتیه، رو تقویت عضلات هم کار میکنیم. مثلا ما یه وسطش 10 تا پوشاپ هم داریم توی هر سیکلمون. الان مثلا شاید شاگردای من عضلات شکمشون هم همه تو یوگا مشخصه. اینجوریه که وقتی یکی میگه که من یوگا کار میکنم، میتونم با یوگا لاغرشم یا نه، حالا بود فیزیکیشو داره در نظر میگیره، اگه به من بگه اولین جوابم این هستش که شما بستگی داره چه سبکی رو انتخاب کنید، و مورد دوم خب قطعا تغذیه، لایف استایلتون، و 100% من با یوگا بعد از مادر شدنم لاغر شدم، با یوگا.
الان میخوام با اون برسیم دیگه. قولم آخرین سواله، چرا آدم مثلا باید ورزش کنم؟
چرا باید ورزش کنم؟
یعنی چرا باید روتین ورزشی داشته باشم؟
شما وقتی سنتون میره بالاتر، اگر دوست داشته باشید به کسی تکیه نکنید، کسی کار شما رو انجام نده، اینو دارم از لحاظ فیزیکی دارم فعلا دارم میگم، اگر دوست دارید کسی کار شما رو انجام نده، از 4 تا پله ساده دوست دارید خودتون بالا برید، خودتون برید کوهنوردی، خودتون تو سن بالاتر برید پیاده روی، کارهای خودتون رو خودتون اگه دوست دارید انجام بدید، باید عضلات قوی داشته باشید. این از لحاظ فیزیکی. از لحاظ ذهنی، خب توی بدن هورمون چیز اندورفین ترشح میشه دیگه، سروتونین ترشح میشه، یه هورمون شادی هستش، و اینا باعث میشه که تو یه حس انگیزه، حس آرامش، حس شادی به دست بده. شما قطعا تجربه ورزش رو دارید دیگه. بعد ورزش چه حسی دارید؟ نفس کشیدن، حس اینکه اصلا من بعد از تمام ایده های کاری که تو ذهنم میاد بعد از یوگا و ورزشه تمامش. یعنی من اصلا یه دفتر دارم، بعد از یوگا و ورزش میام میشینم تمام ایده هامو مینویسم.
من یه چیزی راجع به خودم الان اصلا جاشه که اینجا بپرسم اینا. من مشکلی که دارم واقعا اینه که اون تایمی که ورزش میکنم معمولا منظم ورزش میکنم و خیلی هم خوشحالم که ورزش میکنم، بعد خیلی هم زور میزنم تا ترشو برم، یعنی اگه بوکس، تنیس، هر چیزی که هستش، به محض اینکه دو هفته حالا به خاطر کار، به خاطر سفر یا هر چیز دیگه ورزش نکنم، ورود دوباره به ورزش کردن فوق العاده سخته.
سخته، خیلی سخته. ولی کلا شروعش سخته دیگه. من امروز داشتم اتفاقا یه پادکست از شما گوش میکردم که چرا خوشحال نیستیم، یه همچین چیزی بود که خودتونم توی اون پادکست گفته بودید که وقتی شروع میخوای بکنی سخته، خیلی هم سخته. یعنی من این پادکست ها رو با بند، اون موقع هم با بند وجودم گوش میکردم، و هر وقتم گوش میکردم گفتم از این جای این صحبت ها خیلی خالیه، جای یه مادری که این سختی رو کشته. حالا خیلی سخته، ولی اگه من همیشه با بچه ها میگم شما دنبال نتیجه نباشید. شما اگر ورزش رو به عنوان یه لایف استایل نگاه کنید، مثل مسواک زدن، مثل همون رفتن، دوش گرفتن، اگر به عنوان یک لایف استایل نگاه بکنید و دنبال نتیجه نباشید، وای الان من بعد دو هفته بخوام برم سرویس شم، وزنه های سنگین بزنم، دمبل های سنگین بزنم، الان حالشو ندارم، الان حوصله‌شو ندارم، پس نمیرم، همون داستانه یه ذره کمالگرایی هستش دیگه. خب دو هفته نرفتم، باشه امروز اصلا میرم کششی کار میکنم، فقط میرم 5 دقیقه روی مت دو تا وزن سبک برمیدارم یا 4 تا سکوات میزنم، دو تا مثلا حرکت کششی انجام میدم، میام خونه یه هدفون میذارم، دقیقاً اینا رو من تجربه شو داشتم، اما یه هدفون میذارم دو تا از این تا فقط در حد اون 4-5 تا موزیک مورد علاقت ورزش میکنی، تمام، قرار نیست بیشتر به خودت سختی بدی، در حد همون 4-5 تا موزیک مورد علاقه تمام شد، کششی کار میکنم، میام خونه.
چه خوب. خب یه سوالی، شما 3 سال پیش مادر شدین، درسته؟
3 سال و نیمه پیش
ماشاءالله، و امروز یه آقا پسر جذاب به اسم یونا دارید.
بله.
چه تغییراتی کرد مادر شدن؟
خیلی.
من یه چیز قبلش بگم. آره. موقعی که موضوع رو با هم دیگه راجبش حرف زدیم، موضوع برای من فوق العاده جذاب بود، به خاطر اینکه منم مامانم قبل از اینکه ما به دنیا بیایم، از غزل به دنیا بیاد، مامان کار می‌کرد. و همیشه خب این بحث بودش که بعد از اینکه بچه دار شدن دیگه تصمیم گرفته بودن که کار نکنن. و یادمه که یه بار مثلا شاید بهت بگم 5 سال پیش 10 سال پیش یه بار بحث شده بود و داشت به ما میگفتش که حتما یه خانم باید مستقل باشه و خودش کار بکنه، نمیخواد با پولش ماشین بخره ولی باید بتونه دستشو تو جیب خودش ببره چون بهش استقلال میده و شخصیت میده. و وقتی با هم دیگه حرف زدیم خیلی جذاب همه اونا داشت بر من میومد و خیلی دوست داشتم بدونم که وقتی یه خانم این سری روبروی ما میشینه از دید یه فرد چه چالشایی داره که ممکنه تصمیم بگیره دیگه کار نکنه، یا تو چه پروسه ای از نظر روانی ممکنه اون آدم بیفته.
ببین اینو من تجربهشو نداشتم به خاطر اینکه این برای من اگر واضح بخوام بهت بگم جهنم بود،
کار نکردم.
آره جهنم بود. چرا؟ چون من قبل از یونا من خیلی خودم رو یه آدم موفقی میدونستم، خیلی یوزر داشتم، خیلی اینجوری بودم که صبح ساعت 5 صبح بیدار میشدم میرفتم ورزش میکردم، مدیتیشن همو میکردم، بعد ساعت 10 شب میمدم خونه. خانوم خونه نبودم بشینم خونه، فقط در حد این که بیام یه نهار درست کنم، دوتا نهار درست کنم، یه دونه واسه خودم یه دونه واسه همسرم، چون غذای من همیشه متفاوت بود.
شما از اونایی بودین که فیله فقط
باید همین الان هم همینجوریه. آره من الان هم 2 مدل غذا، غذای من و یونا، غذا همسرم.
آه یونا مثل شما؟
آره
جدی بار کرده؟
آره.
خب
نه خیلی دوست داشتم که همسرم هم اینجوری
همسرم قرمه سبزی میخوره ما فیله.
من آره این سبک زندگی من بوده، خیلی دوست داشتم کار کنم، من خیلی دوست داشتم مستقل باشم و همیشه هم این بوده، همیشه برنامه های بیرون میذاشتم. اون موقعی که کرونا بود کلن همه منو میشناختن، ورزش بانوان تو پارک های مختلف میذاشتم، خیلی اکتیو بودم اردوان جان. یهو من همیشه روی این اعتقاد بودم، به این اعتقاد داشتم که باید از قبل هر کاری که میخوام بکنم، مخصوصا بچه دار شدن، من باید میرفتم در موردش میخوندم، باید در موردش آگاهی داشتم. یه هتون اوتون اوج این که خیلی رفیق باز بودم، خیلی فعال بودم، اکتیو بودم، یه هو متوجه شدم من مادر شدم، دارم مادر میشم و خب هیچ آمادگی در موردش نداشتم. هزار تا فکر و هزار تا اتفاق از جلوی چشمم رد شد. اگر تو نمیدونم چقدر میتونم راحت باشم الان، ولی اینایی که دارم میگم میدونم دغدغه تمام کسایی هستش که توی این شرایط من بودن. اگر یهو با همسرت به اختلاف بخوری چی؟ این بچه چی میشه؟ اگر کار نکنی و دیگه درآمد نداشته باشی چی؟ این بچه چی میشه؟ اگه محدود بشی نتونی دیگه بری کوه جمعه ها، اگه دیگه نتونی، وای یه نفر میخواد، وای من باید بشینم باهاش درس کار کنم، مگه میشه؟ تمام این چیزایی بودش که من 2 هفته تمام صبح تا شب در موردش مینشستم گریه میکردم، وحشتناک و خیلی برام زجرآور بود، خیلی. تا اینکه من دیگه تصمیم گرفتم از این یک موجودی هستش توی بدنت و تو باید بپذیری. با اینکه اینو با خودم تمرین کردم ولی بازم هر شب کابوس میدیدم. من رفتم صدای قلب یونا رو که گوش دادم، یعنی اولین سونوگرافی، نه دومین سونوگرافی برای مادر این هستش که صدای قلب بچه رو میذارن گوش میکنن، دنیام عوض شد. نمیخواستم وارد یه زندگی جدی تر بشم، نمیخواستم مسئولیت کسی رو به عهده بگیرم، اصلا برام وحشتناک بود. صدای قلب یونا رو که شنیدم گفتم دیگه خودتو جمع جور کن، دیگه تو داری دیگه مادر میشی. اولین چیزی که بعدش اومد سراغم، وای من بدنم چی میشه؟ خطای شکمم چی میشه؟ اگه من چاقشم پس همسرم منو یه زن چاق ببینه چی میشه؟ اونی که تا حالا منو چاق ندیده بود. شاگردام اگه منو با شکم پهلو و چاق ببینن چی میشه؟ شروع کردم ورزش کردم، گفتم هر چی میخواد بشه بشه. میرفتم سوشال مدیا، البته خب اینم خوب نیستش، ولی میدونستم اینو کسایی که دارن ورزش‌های سنگین باردار هستن دارن ورزش‌های سنگین میکنن. البته اینم خیلی مهمه، همه باید توجه کنن که باید سابقه ورزشی داشته باشن از قبل وقتی ورزش سنگین تو بارداری میخوان بکنن، و اینکه پزشکشون باید بهشون این اجازه رو داده باشه. من رفتم ورزش کردم، وزن زدم، تغذیه‌ام دقیقاً مثل قبل بود، یعنی مثلا 10 تا دونه بادوممو می‌خوردم، هیچ چیز اضافه‌ای نمی‌خوردم، برنج نمی‌خوردم، هفته یه بار برنج می‌خوردم، همون آذین قبل بودم، چون باز داشتم با خودم تمرین می‌کردم، نه هیچ چی عوض نشده، تو فیت هستی، تو قراره فیت باشی. و خب هیچ چی تغییر نکرد، شکمم اومده بود جلو، حالا یه ذره اواخر ما یه ذره پف کرده بودم. خیلی خوشحال بودم با خودم، میگفتم خب من بهترین مادر دنیا میشم دیگه. بعد به پذیرش رسیدم، بچه که دیگه تکون میخوره و تو شکمت دیگه با خودت میپذیری که خب تو یه مادری دیگه. رویم خیلی خوب شده بود، بهترین دوران بارداری رو داشتم، بهترین دوران. همسرم خیلی خوب کنارم بود تو دوران بارداری، خب خانوادم و همه دوستام کنارم بودن. اما دقیقاً روزی که من یونا رو روی سینم گذاشتن، زایمان که کردم، همه چی عوض شد، همه چی. از اون موقع دیگه احساس کردم به اینجاهاش که میرسه یه ذره من این چیزم هورمونم بالا پای میشه، استرسی میشم، چون میرم تو اون دورانم. چون خیلی دورانه تلخی بود. شاید این اول صحبت هم بهتون گفتم، اینو کسی که از اون اول خب عادت داشته به دیدن، خب دختر خالش بچه دار شده، پسر خالش داداشش بچه دار شده، خواهرش تو این خانواده بزرگ شده، براش یه چیز خنده‌داری باشه اینی که دارم میگم. ولی کسی که از قبل شاغل بوده، مستقل بوده و هیچ وقت دوست نداشته که مسئولیت، حداقل اون یکی دو سال اخیر،
آره،
مسئولیت موجودی رو به عهده بگیره، میفهمن که چقدر میتونه وحشتناک باشه. من با تمام عشقی که به یونا داشتم، از اون لحظه که اومدن رو سینم گذاشتنش، سنگینی تمام محدودیت ها، تمام اتفاقاتی که قراره تو آینده برام بیفته، همشو یه جا روم سنگینی کرد. بعد گفتم من اینو چی کارش کنم؟ این چرا اینجاست؟ بعد شیر نداشتم، پرستارام اصرار میکردن که مادر باید تو در صورت مادر خوبی هستی که شیر خودت رو به بچه بدی. خب من چجوری این کار رو کنم؟ یونا صبح تا شب گریه میکرد، یعنی یک شبی که تو بیمارستان خوابیدم یونا تا صبحش گریه میکرد، چون شیر با کیفیتی نمیخورد و پرستار اصرار میکرد که تو باید شیر خودتو بدی. و منم مادر که استرس داره، هیچ وقت شیرش با کیفیت نیست، هیچ وقت. دیگه انقدر گریه کرد که دیگه یه ذره نمه نمه بهش شیر خشک دادن. یعنی اولین چالش من این بودش که خب چرا انقدر سخت گرفتی؟ از همون اول بهش شیر خشک میدادی، چرا باید تو طبق صحبت قدیمی ها وقتی نمیتونی بهش شیر خودتو اصرار داشتی؟ بعد یونام این مدلی بودش که خب خیلی گریه میکرد صبح تا شب. اومدم خونه، زردی گرفت و من تنها، هیچ کس، یعنی شاید انتظار داشتنه اون موقع منطقی باشه، چون شما هورمونات بالانس نیست، شما شکم چند لایه پاره شده، اتفاقاتی توی بدنت افتاده، اصلا نمیتونی درست تصمیم بگیری، 6 ماه طول میکشه تا بفهمی جایگاهت چیه. اون موقع آدمو باید یه کوچولو ساپورتت کنن. من ساپورتی که اطرافیانم به من در اون لحظه اینجوری باید میدادن، خب ندادن، یا طبق شرایطی که داشتن یا بلد نبودن.
میشه بپرسم چه انتظاری اون موقع داشتن؟
آره من انتظار داشتم که، حالا اینا برای بعد از اون زمانی هستش که یونا زردی گرفت و رفت توی، ما یه مثلا دو سه شبی موندیم تو بیمارستان برای زردی یونا، که من میگفتم بهترین بیمارستان تهران باید بره یونا، بهترین دستگاه باید داشته باشه که زردیش بره. خوب نمیشد، دوباره میآوردیمش خونه. انتظار من این بودش که خب بقیه رو میدیدم، میدیدم که خب بچه آوردن همه کنارشن، تنهاش نمیذارن، مثلا 5 دقیقه بچه رو این میگیره، 10 دقیقه اون میگیره، نیم ساعت اون میگیره. بعد شبا اون چیزی که من میشنیدم همه میگفتن که مثلا میذارن بچه رو ما نگه میدم به کسی، بعد من شبا میخوابم، حداقل 2 ساعت 3 ساعت میخوابم. اما اردوان این اتفاقا بر من هیچ کدوم نیفتاد، هیچ کدوم. یعنی این یونا تا خب 2 سالگی خیلی شبا بیدارم شد، این 2 سالو من همش خودم بیدار شدم، همش خودم بهش شیر دادم، یعنی شیر خشک دیگه، بعد دیگه تسلیم شدم دیگه، همش خودم کنارش بودم. یعنی کسی نبودش که بگم مثلا یه نیم ساعت یه ساعت این بچه رو بگیر، مخصوصا 50 روز اول نیم ساعت این بچه رو بگیر من برم بیرون یه چرخی بزنم. یونا 40 روز شده بود، دیدن درختای دم شهرکمون برام آرزو شده بود. یعنی من مثل این معتادایی بودم که زیر چشمشون سیاهه، این واقعیته ها. فقط میشستم با خودم مرور میکردم که مثل دیوونه شده بودم و هر سری هم اینو میدیدم میگفتم من با این چی کار کنم، من اینو چی جوری بخوابونمش، نمیتونم. خب کی کار کنم، کی لاغر شم، لباسا برام تنگ شده بود، کار نمیتونستم بکنم، دربد نداشتم، ارتباط شاگردان با هم قطع شده بود، یه حس طرد شدن داشتم. دیدن درختای شهرک برام آرزو بود.
یه سوالی، یکی از دلایلی که فکر به نظر خودت دلیلی که باعث شده بود که آدم اونقدی که باید کنارت نبودن، اون تصور آذین خیلی قوی بود یا اینکه نه اصلا؟
ببینید من البته یکی از دوستام به مدت 1 هفته می اومد کنارم، یونا رو نگه می داشت. خب بعد از 1 هفته ما چون قبلش خیلی با هم صمیمی بودیم دیگه، موقعی که بیرون می رفتن با هم تفریح می کردن دیگه به من نمی گفتن. بعد اون بیشتر به هم فشار می آورد، عکساشون رو می دیدم، استوریای بچه ها رو می دیدم، می گفتم خب چرا نباید به من بگیم؟ بعد بیشتر روی این حال افسردگیم فشار می آورد. سوالتون چی بود؟
حس طرد شدگیه به خاطر این بودش که آدم ها فکر میکردن تو خیلی قوی هستی.
آدم ها فکر میکردن من خیلی، البته تقصیر خودم هم بود، من میگفتم نه من بچه ها رو به کسی نمیدم، اصلا نیازی به شما ها ندارم. در صورتی که من درونم پر از ناگفته ها بود، وقت میگفتم برای چه باید پیش من باشی، من نیازی ندارم، اصلا بچه ها چرا باید بدم دست شما ها، چرا باید بدم دست کسی. این حس قدرت بیجا از طرف من نشون میداد که آذین نیازی نداره، در صورتی که من از درون داشتم یعنی یه فروپاشی وحشتناکی داشتم. الان که اینا رو دارم میگم هیچ کدوم از اعضای خانواده‌ام در مورد این احساس من نمیدونن، من تازه دارم بعد از 3 سال و نیم اینا رو دارم میگم که حالا شاید خیلی عجیبم باشه براشون،
چون احتمالاً شاید حق دارن، چون خب تو هم چیزی نگفته بودی بهشون.
نه،
ولی این یه چیز درون خودت بود که بهش نیاز داشتی.
آره هیچ وقت به ظاهرم به ظاهر نیاوردم، همیشه هم خودم قوی نشون دادم. 40 روزش که شد یونا، ورزش سنگینم شروع کردم، بخیه داشتم، شکمم خیلی درد میکرد، گفتم هر اتفاقی میخواد بیافته بیافته من باید لاغر کنم. مثلا خودم رو تو آینه میدیدم حالم بد میشد، میگفتم که این تو نیستی. هر حالا عکس ها رو دارم، هر روز میرفتم جلو آینه خودم عکس میگرفتم، با عکس قبل یونا مقایسه میکردم. شروع کردم ورزش کردم، شروع کردم تغذیه سالم، ولی دیدم حالم خوب نیست، حال روحیم خوب نیست. یونا رو نمیدونستم باهاش چجوری رفتار کنم، تو صورت آدم رو نگاه میکردم دنبال یه محبت بودم، یه عشق بودم، یه توجه بودم. من حال خوبم رو دنبال بیرون از خودم میگشتم. نقطه عطف من دقیقا از همینجا شروع شد. حالم خیلی داشت بد میشد، خیلی داشت حالم بد میشد. یه روز با خودم تصمیم گرفتم که من یوگا کار میکردم، ولی تصمیم گرفتم جدیتر یوگا رو شروع کنم. اول از مدیتیشن شروع کردم، خوندن مطالب کتاب های یوگا، خوندن خودآگاهی ها، کتاب های خودآگاهی، اینکه چجوری باید نفس بکشی، چجوری باید تو زمان حال باشی. خیلی 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 تو زندگی من تاثیر داشت. شروع کردن یوگا و اینکه یاد بگیرم همه چیز رو از درون خودم پیدا کنم، جستجو کنم، اردوان کل نگرشم و کل زندگیمو تغییر داد. کلشو دیگه وابسته مادر همسرم یا مادر، البته مادر همسرم خیلی کمکم کرد توی این مسیر. یه روزایی از غرب تهران میومد شرق تهران، پسر منو نگه میداشت که من برم سر کار. یونا 4 ماهش که شد من گفتم دیگه نمیتونم خونه بشینم، من باید درآمد داشته باشم. درآمدم نداشته باشم، باید خودم رو تو فضای قبلی ببینم که ببینم من زن اکتیو و فعالی هستم مثل قبل. 4 ماه شد یونا رو میذاشتم، روزی 3 روز در هفته 2 ساعت میذاشتم، میرفتم سر کار. شروع کردم دیگه، از 3 روز در هفته روزی 2 ساعت میرفتم سر کار. خیلی روحیم داشت تغییر میکرد، خیلی. آروم آروم شروع کردم به خودشناسی، آروم آروم شروع کردم به خوندن کتابا، به یوگا، به مدیتیشن. ولی همین که اینو فهمیدم که هیچ کسی از بیرون، این عین واقعیته، دلش برای تو نمیسوزه. اصلا چرا باید دلش برای تو بسوزه؟ انقدر آدم ها برای خودشون درگیری دارن. بعد با خودم فکر کردم، گفتم خب چرا مامانم خودش شاغل، الان خودش داره کار میکنه، 3 تا بچه بزرگ کرده، تو خودت خواستی که این بچه رو به دنیا بیاری، چرا الان همچین انتظاری از اطرافیانت داری؟ بشین فکر کن تو این مسیری که قرار گرفتی نهایت لذت رو ببری. با یونا رفتیم، یاد گرفتم پیاده روی کردن با یونا خیلی لذت بخشه، یاد گرفتم بازی کردن با یونا خیلی لذت بخشه، یاد گرفتم روزایی که خب حوصله پیاده روی نداری میبریش خانه بازی، میشینی تماشاش میکنی و خیلی لذت بخشه. هر سری هم که تو چشاش نگاه میکنم الان میگم که دقیقا خاطرات، شما مثل تصویر خاطرات رو یادتونه، یعنی دیتایی که از خاطرات برای شما میمونه تصویر هستش. و همیشه با خودم هر روز که به چشمای یونا نگاه میکنم انگار یه عکسی میگیرم، میگم این چشما تو این سن یادمه که چه سختی کشیدم. شاید تو این تایمی که الان داریم خیلی نمیشه راجع به دیتیلش حرف زد، ولی کلن حس کسی که شاغل بوده، مستقل بوده، بعد مادر شده، احساس تنهاییش، ترد شدن از طرف دوستاش، خونوادهش، خیلی اوقات آدم ها حوصله جیغ و داد بچه رو ندارن، گریهش رو ندارن، هرکی دوست داره بره دنبال کار خودش، پول در نیاوردنه، درآمد نداشتنه، تمام اینا برای اون آدم میشه یه کوهی از غم و غصه. که مشکل بزرگش هم اینه که ما پذیرش نداریم دیگه، قلبمون برای تغییرات باز نیستش. یعنی من اینو یاد گرفتم که همیشه رنج، اگر میخوای آگاه بشی باید رنج بکشی. شما آخرین رنجی که کشیدید چی بوده؟ بعد از اون آدم آگاه تری بودید یا نه؟ خودتون رو با قبل اون مقایسه کنید. اگر میخوای آگاه بشی رنج هست، ولی یه جمله خیلی قشنگه، رنج از بودا، رنج واقعیت زندگی هستش، یعنی چیزی که من بهش واقعا رسیدم. اما اینکه من آزین از اون رنج عذاب بکشم و درد بکشم اختیاریه. میتونم اون رنج رو فکر کنم که واسه آگاه نشدنمه، یا اون رنج میتونه باعث درد و عذاب من بشه. دقیقا نقطه عطف و تغییر انسان ها با همدیگه همینه، یکی قبول میکنه که عذاب بکشه، یکی میگه نه رنج رو دارم میکشم ولی آگاه میخوام بشم. اگر آگاه من نمیشدم، برای خودم برنامه ریزی نمی کردم، من باید روزای زوج با یونا، فیلماش هستش، تمام اینا رو من فیلم گرفتم، یونا روی گردنم بود تو خونه ورزش می کردم، روی گردنم با اسباب بازیاش همه مدل ورزش کردم. یعنی الان کسایی رو که اضافه وزن دارم بعد از زایمان به من میگن آزین ما مشکلمون اینه که نمیتونیم ورزش کنیم، بر من خنده داره، اصلا من قبول نمی کنم. این یه محدودیتی هستش که ذهنشون برای خودشون، یا میگن باید نه یک ساعت هیچ کس با من کار نداشته باشه، وزنای سنگین بزنم با بهترین موزیک بهترین، نه تو مادر شدی باید بپذیری، یا میشینی خونه افسرده میشی چاق میشی. بعد تو اگه افسرده شی چاق شی مادر خوبی نیستی، تو اول با خودتو دوست داشته باشی. وقتی به سلامتی خودت برسی، بچه هر چیزی که میبینه رو انجام میده. تو اگه هی بگی پافک نخور، چیپس نخور، ورزش کن، ورزش کن، میگه خب لامصب تو خودت که داری چیپس و پافک میخوری، ورزش هم نمیکنی، به من داری میگی؟ من تمام فیلمایی که تا 2 سالگی تو خونه ورزش میکردم، یونا بغلم بود، تو بند تیاریکس با خودم واسه کرده بودم، یونا بغلم لانج میرفتم. من این مدلی ورزش کردم لاغر شدم، من این مدلی توی خونه یوگا میکردم لاغر شدم. میشه با بچه، با بازی، با مدلای مختلف تو به وزن ایدئالت برسی. تغذیه هم خیلی مهمه. نشستم بر خودم برنامه‌ریزی کردم روزای زوج ساعت 10 تو با خدا بیاد زمین آسمون بره بالا، حتی هر چی شد جنگ شد، هر چی شد تو با ورزش کنی، و میکردم روزای زوج ساعت 10، روزای زوج ساعت 10، روزای زوج ساعت 10 ورزش میکردم. غذاهام همچنان 2 غذا، غذای خودم جدا، همسرم جدا. لاغری، تناسب اندام، آگاه شدن درد داره، مثل اینه که تو داری پوست میندازی، اصلا کار راحتی نیست، اصلا کار راحتی نیست.
من 2 تا سوال دارم الان. یکی این که از بعد از اینکه تو این فرایند رو طی کردی، رابطت هم با یونا تغییر کرد؟ یعنی آیا قبلش خود یونا هم حس میکردش که مامان یه چالشی داره و بعدش یه مرتبه شادتر شد؟
آره. یونا کلن حوصله یونا رو نداشتم اون موقع. خب یونا خیلی بچه تر بود دیگه، حوصله یونا رو نداشتم، اصلا فقط دوستشم ازش فرار کنم، فقط فکرم این بود که برم بشنم چجوری پول در بیارم، چجوری من خواستم باشگاه بزنم، چی شد پس برو بشین برنامه‌ریزی کن باشگاه بزن فلان کن. بعد که گفتم آسین بذار یه ذره دیگه ترمز کن، آروم یواش یواش، آروم آروم، کم کم. الان تایمی که با یونا هستم گوشیم خاموشه، گوشیم سایلنت خاموش، رو ایرپلین مود هستش، میره کنار. تمام تایمی که با یونا هستم، درسته الان مثلا تو طول روز 4-5 ساعت با یونا هستم، بعدش هم دوباره من شب میام سر کار، ولی کامل با یونا هستم، با هم بازی میکنیم، با هم میریم پیاده روی، و تو یونا دارم میبینم الان این اتفاقو.
مونتان که سر کاری یونا چی
یونا بشن؟ صبح مهد کودک،
مهد کودک
منتظر بودم فقط بره مهد کودک. بخاطر اینکه یونا خواستم از 2 سالگی بذارم، بعد همه هی مشاورا میگفتن نه بذار یونا تا 3 سالگی به مادر احتیاج داره. خیلی ولی منتظر این روز بودم، منتظر بودم یونا، چون من راستش از وابسته بودن یونا به خودم خیلی میترسم، اصلا دوست ندارم به من وابسته باشه. از آدم هایی که وابستن همش وای کجا میرزه تو سنش. الان دوست داشتم زودتر مهد یونان شروع کنم که از 3 سالگی شروع کردم. برای خودم دیگه الان سالها منتظر این تایم بودم. برای خودم الان صبحای روزای فرد خودم برای خودم تعمیم میکنم، روزای زوجم یوزر دارم. میخوام بگم که یه ذره اگه صبور باشن اولش بپذیرن و از اون مسیر لذت ببرن، واقعا لذت بخشه. این اتفاق میافته که زمانش میرسه و تو میتونی خودتو پیدا کنی آروم آروم. اگر تلاش کنی، برنامه داشته باشی، هدف داشته باشی.
آزمین، ما تو اون فرآیند بعد از بارداری دچار تنهایی میشیم، ترد شدن میشیم، درآمدمون دچار مشکل، البته ما که میگم منظورم شماست، تناسب انداممون دچار مشکل میشه و همه اینا رو تو با اون پذیرش تونستی درستش بکنی، درسته؟ و اون خودآگاهی
و تلاش زیاد.
حالا یه چالشی که احتمالاً شاید آدمایی که مثل منم دارن گوش میدن دارم، این که کلمه خودآگاهی یا مدیتیشن به خصوص برای من خیلی سنگینه. یعنی من مدیتیشن یه بارم اومدم از تو یوتیوب سرچ، من تجربه هایی که تو حوزه یوگا و مدیتیشن اینا دارم خیلی تجربه های بدیه. و یوگاشو که بعد تعریف کردم بهم گفتن دیگه نگا چون همه جات آسیبه. مدیتیشن هم یه بار اومدم دیگه خیلی جدی تصمیم بگیرم و بعدم مثل آهنگه که من نمیدونستم بعد داینا چیکار بکنم. یعنی تو یوتیوب گذاشتم دیدم یه آقای نشسته یا آهنگم داره پخش میشه و هی فکر میکردم خب ما مرحله بعدی چیه، بالاخره یه کاری باید بکنیم دیگه. خودآگاهی که تو رفتی مراحلش رو یادته که بهمون بگی چه جوری باید کسی شروع بکنه؟
ببین، کیفیت لحظه حال، همین اصلا مدیتیشن و مراقبه یعنی همین. یعنی الان من اینجا نشستم دارم این چایمو میخورم، دارم با اردوان آنوش صحبت میکنم، من تماما اینجا نگران اون بچه نیستم که الان یه جای دیگه است داره چی کار میکنه. استرس جای دیگر ندارم. اگر من دارم حرف میزنم، اگر دارم راه میرم، اگر دارم مینویسم، دارم ورزش میکنم، کیفیت اون لحظه ی حالم رو ببرم بالا. کل مدیتیشن و مراقبه یعنی همین. اینکه شما بشینی حتما حواست به اون موزیک باشه، حتما بعد یه چیزی رو صفر تو ذهنت داشته باشی، نگه داری. بعد حالا ما توی مدیتیشن میگیم که اجازه بده افکار، وقتی دیدید ساکت یه جا میشینی چشماتو میبندی دیگه، مگه فکرا میذارن؟ 250 تا فکر میاد از جلو چشت.
من خاطره میشه اینجا بگم، همون دو جلسه که رفتم یوگا، فکرام جلسه اول یا دومش بهم گفتن که بشینیم و ما نشستیم. آخر یوگا بود و دیگه گفتم خب الان مثلا بهتر اینجاشه. بعد یادم گفت انرژیتون رو بفرستین سمت انگشتای دستتون. آقا ما باور کن، مثلا من بهت بگم یه 15 ثانیه من استرس گرفته بودم که اینو من از کجا باید بفرستم، کجا اصلا چجوری میشه من اینو بفرستم اون تو. بعد یه حس خنگی اون لحظه داشتم که فکر میکردم همه الان میتونن اینا دارن میفرستن نوک انگشتای دستشو، من نمیتونم. بعد بدترین قسمت این بود که از اونجا گفت بفرستین سمت پا، بعد من گفتم من هنوز اینو نفرستادم. آره. چجوری بفرستم اون بعد؟
آره، یه همچین موردایی رو خیلی زیاد داریم. ولی در واقع اصلا کلا مدیتیشن و مراقبه کردن روشای مختلفه، ولی کلن به طور کل بخوای توضیح بده این هستش که کیفیت از زمان حالت رو ببری بالا. بودن در زمان حال، اگر قرار یه جا بشینی ساکت یه مدیتیشن سکون داشته باشی، چشمات رو ببندی، اینه که حضورم و تمام و کمال تو لحظه حال احساس کنم. هر صدایی که میشنوم رو احساس کنم. اگر فکری اومد جلو چشم، مثل یه پرده سینما هستش، نگاش کنم، مثل یه مادر مهربون در آغوشش بگیرم، بهش توجه کنم، اون فکر میره. هر چیزی رو ازش فرار کنی، سفت بگیری، اون هی میاد سراغت. ببین در واقع یه چیزی بهت بگم خیلی جالبه، من اینو تو دوره مدیتیشن یاد گرفتم که استادم میگفت، میگفتش که ما هر سری که از بچگی عصبی شدیم، استرس به ما وارد شد، روی عصبامون یه گره به وجود اومد. واقعا هم این گره به وجود میاد، یعنی قابل دیدنه. این باعث میشه که مویرگا نتونن خون رو به درستی انتقال بدن تو کل بدن. خب ببین، از بچگی ما چقدر استرس کشیدیم؟
خیلی.
هر سری استرس کشیدیم یه گره، هر سری یه گره. اینا باعث میشه که تو قسمت پیش پیشانی مغز که اینجا هستش جلو، که حالا داستان خلاقیت و اینا داره، خون مثل قطره چکون وارد بشه. مثلا خیلی ها میگن ما خوابمونه، بر افسردگی داریم، حالمون بد، اصلا بیقرارم. اینا تمامش دلیل داره، اینا تمام استرس ها انقدر زیاد شده، گره ها زیاد شده، خون قطره چکونی میاد به سرت، به این پیش پیشانیه میرسه. حالا فکر کن به تمام اندام های بدنت اینجوری میرسه، همه جا گره. و در واقع اینو استادم همیشه میگفتش که وقتی توی مدیتیشن هست یه فکری میاد جلو چشت، اون نشونه خدافزی کردن اون فکر هستش، گره باز شده، سفت بگیریش، هی بگی نه من بهت فکر نمی کنم، نه من بهت فکر نمی کنم، اون میمونه. ولی اگه مثل پرده سینما باش بهش نگاه کنی، اون خدافزی میکنه میره. ولی این استمرار میخواد. من هر کسی رو که میبینم میگم مدیتیشن رو انجام بدید. شده 5 دقیقه صبح، 5 دقیقه شب، ولی یه جا بشینید کیفیت از زمان حالتون رو ببرید بالا. اوایل شاید یه ذره اذیت بشه آدم، ولی به مرور زمان یه ذره حس سبکی به دست میده.
این 5 دقیقه باید چیکار کنم؟
هیچی. چرا اصلا باید ما فکر میکنیم باید کاری کنیم؟ اصلا ماها فکر میکنیم باید کاری کنیم، ما نباید کاری کنیم. یعنی میتونی 5 دقیقه ببین، میتونی بشینی که کاری نکنی؟
نه، همینجوری بشینیم 5 دقیقه.
بشین، عضلاتاتو شل کن. اگه دیدی یهو فکت سفته، که همیشه ما الان هم حتی نشستیم یهو لگنمون رو منقبض میکنیم، یهو کمرمون رو منقبض میکنیم، سرشون، اینا همه رو ول کن. بعد یهو وسطش دیدی، آگاهی یعنی همین دیگه، ما میگیم بصیرت توی یوگا. یهو دیدی وسطش چشات بسته است، یهو ای من حواستو بیار به بدنت، نفس درست نمی کشم، فکم قفله، چرا اینجا هم گرفته، رها کن. هی به مرور دوباره حواستو بیار به بدنت، کجا هم منقبضه، رها کن. هی به مرور این اتفاق باعث میشه وقتی رها کنی تو زمان حالی، وقتی گرفتی سفت کنی، یعنی رفتی گذشته، رفتی آینده. و در واقع این نفسه، ما میگیم که یوگا، واسه هم میگم خیلی کامله. حالا من اصلا هیچ تعصبی نباید رو یوگا داشته باشم، ولی انقدر که تو زندگیم تأثیر داشته، یوگا میگه پیوند بین ذهن و فیزیک و تنفس هستش. یعنی نفس یه پله بین جسمت و ذهنت. حالا چرا؟ شما اردوان الان تو این لحظه الان فیزیکت جسمت اینجاست، خب؟ ولی ذهنت رفته رو گذشته یا آینده. این ازت انرژی میگیره. بارها شده دیگه، جسمت اینجاست ولی اینقدر فکر میکنی فکر میکنی فکر میکنی سردرد میشی، حالت بد میشه. من خیلی برام اتفاق افتاده. حالا اون لحظه فکرتو بیار روی نفست. نفس پله، جسم تو زمان حاله ولی ذهن رفته، اینا با هم تعادل ندارن، باید جفتش تو زمان حال باشه تا به تعادل برسه. نفس پله، میاد این دوتا رو به هم تو زمان حال وصل میکنه، مثل یه جریان و در هم تنیدگی هستش. هر وقت دیدی حواست رفت جای دیگه، گذشته، آینده، نگران شدی، انرژیت داره گرفته میشه، یه نفس بکش، نفس میاره تو رو، میکشونه میاره تو زمان حال. حالا این میشه لایف استایل، این میشه عادت. هر سری هر سری تمرین تمرین تمرین، شما جلو بازو هی دمبل نزنی که تقویت نمیشه ذهنم، همینه دیگه.
و از این به عنوان یه مربی ورزش، یه آدم چه کار باید بکنه که روتین داشته باشه و تو روتینش هم بمونه ها، این اون دیسیپلینه رو بتونه نگه داره؟
آره، اول اینکه کمالگرایی رو بذاره کنار، منتظر نتیجه نباشه، سعی کنه لذت ببره. اگه من غذای سالم میخورم ازش لذت میبرم. اگه دارم ورزش، نه واقعا،
یعنی مثلا این من الان فیله بهت بدم و لازانیا، تو فیله رو انتخاب میکنی چون داری ازش لذت میبری؟
تو چیت میلم میخورم از همه تونم بیشتر، یه دونه پیتزا کامل رو مثلا میخورم از یه مرد هم بیشتر.
نه از ما که بیشتر نیم، ما دوتا.
ولی اصلا من تو چیت میلم نگم دیگه،
جدی ماشد
خانومی مهم. ولی در طول هفته من لذت میبرم از مدل غذا خوردنم، چون میدونم اگه یه غذای ناسالم بخورم اصلا فکرم درست کار نمیکنه. شما هر چیزی که وارد بدنت بکنی، رفتارت همون جوری میشه، افکارت دقیقا مثل همونی میشه که وارد بدنت کردی. این واقعا اتفاق میفته. من زمانایی که سبکتر هستم غذای سالمتری میخورم، اکتیوترم، فکرم بیشتر کار میکنه. ولی موقعی که غذای سنگینتر میخورم، پس من از لایف استایلم، از تغذیه سالمم دارم لذت میبرم. ورزشم هم همینطور، ورزشم دارم ورزش میکنم لذت میبرم، بدنم داره قوی میشه. روزایی که حوصله ندارم نمیرم ورزشای سنگین انجام بدم. همینو جنبندش اینه، شما اگر میخوایی روتین داشته باشی، اولی که برای خودت برنامه ریزی کن، هدف داشته باش و اینکه کمالگرا نباش دیگه. روزایی که به عنوان یه لایف استایل بهش نگاه کن، روزایی که حوصله نداری برو سبکتر ورزش کن.
آه ولی ورزش رو بکن ولی سبکتر.
آره دیگه، اگر میخوای بدن سالم داشته باشی باید ورزش کنی، اگر میخوای عضلات قوی داشته باشی باید ورزش کنی، اگر میخوای ذهن سالم داشته باشی باید غذای سالم بخوری، کتاب بخونی، مدیتیشن کنی. اینا کلن با همدیگه میشه یه سبک زندگی به نظر من خیلی زیبا و سالم و آروم.
دمت گرم. و به عنوان آخرین سوال، تو مسیر بارداری چقدر نقش همسر مهمه؟
خیلی، 100%. چون قطعا توی برای تمام خانوم ها این اتفاق میفته که خیلی این اتفاق میفته که یه ذره دوستا اینا میرن کنار، یه ذره، حداقل تا یه مدت. تنها کسی که شب و روز همه هم میرن خونشون، تنها کسی که شب و روز پیشه اون مادر میمونه همسر هستش. اون بچه دقیقا ثمره جفتشونه دیگه. یک مرد به نظرم هر چقدر که با زن، با مادر همراه باشه، کیفیت بزرگ کردن بچه، حال مادر خیلی بیشتر بهتر میشه و اون مادر هیچ وقت تو سخت‌ترین زمان هم فراموش نمی‌کنه کمک اون مردو که کنارش بوده.
چی کار باید بکنه؟
شبا بیدار باشه دیگه.
آها، شبا بیدار باشه.
ببین شبا بیدار باشه به نظرم باید تقسیم بندی کنن، شبا نصفشو مرد بیدار باشه، نصفشو زن بیدار باشه، تو روز وقتی میاد کمک بکنه، تو کار خونه کمک کنه. تمام اینا میشه یه تیم ورک دیگه، با هم دیگه دارن یه ثمره رو بزرگ میکنن. این بچه فقط مال مادر نیستش که، مال جفتشونه. بعد در ذهن خیلی مهمه که من تو یونا دارم میبینم، بچه یاد میگیره که مادر پدرم با هم رفیقن، دوتاییشون با هم دارن، هم حال داریم میکنیم، هم دارن منو بزرگ میکنن. اصلا ستایی داریم با هم بزرگ میشیم. ما خیلی اوقات 90% اوقات ستایی بچه ایم، با هم داریم بزرگ میشیم، دیوونه بازی در میاریم، تو سر کله هم دیگه میزنیم. یعنی در واقع من و امیر همسرم احساس میکنیم که با یونا خیلی اوقات داریم بزرگ میشیم.
و همین میزان استرس هایی که شما داشتین و همسرتون هم داشتن؟ نه،
من حتی به همسرم هم خیلی بروز نمیدادم، ولی تا یه حدیشو
نه، خودش هم استرس داشت دیگه.
خیلی نمیدونستیم اصلا ما با این چی کار کنیم. آره، ولی خب خیلی رو هم فشار نمی آوردیم، چون میدونستیم شروع کنیم با هم دیگه خیلی حرف زدن اوضاع از این خراب تر
میشه. نه، سعی می‌کردیم، خیلی هم تعامل چیز نداشتیم،
نه سعی می‌کردیم که مثلا یه روش جدید خوابوندن پیدا می‌کردیم، می‌رفتیم با هم دیگه مثلا امتحانش می‌کردیم. مثلا یه دونه تخت برقی مثلا جی تکون می‌خورد، امیر میرفت پیدا میکرد، میگفت فکر کنم تو خوابوندن یونا خیلی تاثیر داشته باشه، میرفتیم میآوردیم، اصلا یه ثانیه هم روش نمیموند. خیلی روش های مختلف رو امتحان کردیم، ولی واقعا تهش به این رسیدم که این یه مسیریه که شروع شده
و الان برای لذت بخشه و دلت میخواد بازم، یعنی اگر برمیگشتی عقب بازم همین مسیر رو میخواد؟
الان یه سری هدف ها دارم. الان اگه یه بچه دیگه بیاد، من بارها گفتم اگه به اون هدفم رسیده بودم چرا دوست داشتم، چون میدونم دیگه الان باید چی کار کنم. آره. ولی الان من یه سری هدف ها دارم، نزدیکم هم هستم بهش.
بپرسیم چیه یا نباید بگیم؟
ببین، نه دوست دارم کار مثلا استودیوم و یوگام و اینا رو خیلی گسترده تر کنم، خیلی. واسه همین دوست دارم برسم بهش، چون آره، تمام عشقم الان اونه. واسه همین الان نه، نمیتونم.
و ان شاءالله که هر چه زودتر میرسه و خیلی هم جذابه.
مرسی.
خیلی زیاد. یکی اینکه روزت خیلی مبارک باشه، چون کاری که کردیم، اتفاقاتی که تا الان افتاده 100% خیلی زیاد ارزشمنده به عنوان مادر، و اون مسیری که داریم میایم، سختیایی که داریم میکشیم، و با همه وجودمون دلمون میخواد که یه روزی اتفاق خیلی بزرگ بیفته. یک تو افتتاحیه استودیوتون دعوتمون بکنین، ولی به شرط اینکه بیرونم نکنین، اونور بیرونم
کردن با افتخار
قربونتون برم. و یکی دیگه هم اینکه ایشالله هر چه سریعتر بزرگ شدن اونا رو ببینیم و کیف بکنیم باش.
مرسی. یه چیز بگم؟
حتما.
یه چیز، من الان تمام شاگردام دارم میبینن، واسه کار کردنم بچه نباید جلوتو بگیره. الانم خیلی اوقات من پسر شیطونم رو سر کلاس میبرم، مجبورم، ولی میبرم، مدیریت دارم میکنم، هم یونا رو سر کلاس نگهش میدارم، هم دارم کلاس هم مدیریت میکنم. تسلیم کار نکردن نشدم. به نظرم یه زن باید مستقل بشه.
آره، اینو منم خیلی قبول دارم که حتما
تسلیم نباید بشه.
آره،
بجنگن.
آره، و واقعا هم خیلی جذاب تر زنی که مستقله تا یه کسی. آره. که مثلا بهش بگی امروز برنامه چیه، بگه نیل بار مثلا، آرایش کا قهره
اصلا. آره،
ماشاءالله. دم شما گرم.
دم شما گرم.
مرسی که اومدید. مرسی، لطف کردید. خیلی مرسی.